حالا ز سفر.
ساز سفر. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهربان. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه ساز سفر رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما درباره سفر به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. اما آنچه که امروز در ساز سفر خواهید شنید، روایت تجربه علی حدیدی فرد به ایزه و بستان، معرفی غذای استان خوزستان با مهدی حسینی، بخش با من از سفر بگو همراه با فاطمه رسولی. ایزه از شهرهای بختیاری نشین استان خوزستانه و در فاصله 180 کیلومتری شهر اهواز قرار داره. ایزه از روزگار باستان تا امروز به نام‌های مختلفی از جمله ایزج، ایزه، اوجا و مالمیر خونده شده. از آثار به دست اومده ایزه از جمله نگاره‌ها و نقش برجسته‌های ایلامی میشه نتیجه گرفت ایزه مرکز مهمی در زمان ایلامی‌ها بوده. گردشگرانی که به ایزه سفر می‌کنند به مناطقی مثل دشت سوسن، آبشار شیوند یا قلعه‌های مختلف تاریخی این منطقه سفر خواهند کرد. اما یکی از دیدنگاه تاریشا یا اشکفت سلمانه که بزرگترین خط نوشته میخی ایلامنو رو در خودش جا داده. در اشکفت سلمان 4 نقش برجسته وجود داره که 2 تای اون داخل غار و 2 تای دیگه در خارج از غار دیده میشه. بزرگترین نوشته خط میخی از دوره ایلامی در این غار موجوده که از زمان شاهک ایلامی به جای مونده و همچنین برای نخستین بار حضور مصور زن دوشادوش مرد در نقش برجسته های این غار دیده شده. یکی دیگه از شهرهایی که در سفر به استان خوزستان باید به دیدن رفت شهر بستانه. بستان از توابع شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان محسوب میشه. این شهر در مرز غربی خوزستان در 85 کیلومتری اهواز قرار داره. در 20 کیلومتر شمالی این شهر تپه‌های مرتفع میشتاق نزدیک روستای ام‌الدبس وجود داره. منطقه تپشنی و جنگلی ام‌الدبس حد فاصل مزارع کشاورزی شمال رودخانه کرخه، بستان، جنوب کوههای میشتاق قرار داره و از شرق به تپه ماهورهای چذابه در نزدیکی مرز عراق میرسه. فاصله زمینی جنوبی ترین نقطه منطقه تا شهر بستان تقریباً 5 کیلومتر و تا شهر سوسنگرد 40 کیلومتره. پوشش گیاهی و درختی منطقه باعث ایجاد جذابیت‌های بصری در منطقه شده. با این مقدمه نسبتاً طولانی همراه میشم با آقای علی حدیدی فرد، مهمان امروز برنامه ساز سفر، تا روایت ایشون رو از سفر به ایزه و بستان بشنویم. آقای علی حدیدی فرد، راهنمای گردشگری، امروز مهمان من در ساز سفر هستند. جناب آقای حدیدی فرد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید به ساز سفر رادیو فرهنگ.
به نام یگان راهنمای هستی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه ساز سفر.
ممنونم ازتون. خب ما امروز می‌خوایم همراه شما باشیم با تجربیاتتون از سفر به ایزه.
همونطور که تو صحبت‌های مقدمه این برنامه گفتین، وقتی میخوایم ساز سفر رو کوک بکنیم، اول از همه به دوستانمون بگیم که چجوری باید برسن به ایزه.
بله.
چون که خیلی بعید میدونم که تعداد زیادی از شنونده های برنامه اسم ایزه رو شنیده باشن و بدونن که یکی از شهرهای بسیار مهم خوزستان ایزه هستش، و اگرم تصمیم داشته باشن به استان خوزستان سفر بکنن، شاید اول از همه اهواز رو بخوام ببینن، بعد شوش، بعد شوشتر، ولی ایزه یه مقدار مهجورتر افتاده. اگه میخواین سفر بکنین به استان خوزستان، یکی از راه‌هایی که میتونین به اون برسین از لرستان هستش.
بله.
و خب مسیر طولانی هم هستش، میتونین یه استراحتی رو توی خرم‌آباد داشته باشین، بعد از اینکه حالا صبح بیدار شدین و از قلعه فلک الافلاک یه بازدید کردین، میتونیم حرکت کنیم به سمت خوزستان، و اولین جایی هم که بهش میرسیم اندیمشک هستش. یه شعر خیلی معروفی وجود داره که من همیشه زمانی که سفر میکنم به خوزستان، به محض اینکه پا به خوزستان میذارم توی ذهنم میاد، این هستش که اینجا که رسیدید صداقت مردنی نیست، گلفونه های احساس مردم چیدنی نیست، اینجا که رستنگاه مردان دلیر است، اینجا همان انشان من یا مال میر است. انشان، آنزان، همونطور که شما اشاره کردید، مال میر از اسامی قدیمی خوزستان و علل خصوص ایزه بودن.
درسته.
بعد از اینکه گذر کردید از دسفول و رفتید به اهواز، رسیدید از اونجا میتونید از مسیر هفت گل مسیر رو ادامه بدید و برید به سمت باغ ملک، باغ ملک فوق العاده زیبا، و بعد هم برسید به ایزه. خیلی صریح میخوام بگم که چرا اصلا باید برسیم به ایزه و چرا باید بریم ایزه رو ببینیم. ایزه موزه روباز خوزستانه، یعنی هر اون چیزی که شما از خوزستان بتونید فکر بکنید داخل ایزه میتونید.
در یک جا جمع شده.
37 اثر تاریخی ثبت شده در یک شهر کوچیک. از اشکفت سلمان که شما بهش اشاره کردید، از کولفره، از طاق طویله، از طالاب میانگران و و و و خیلی چیزهای زیادی رو شما در داخل ایزه میتونید ببینید. ایزه دروازه ورود به دشت سوسن هم هستش. تصور ذهنی ما از خوزستان شاید بیشتر چذابه باشه، شاید اهواز باشه، شاید بیشتر بیابون باشه و بیشتر مناطق بیابونی به ذهنمون بیاد. اما شما در اطراف ایزه طالاب میانگران رو دارید، یک طالاب بین المللی که زمانی که پرنده های مهاجر به اونجا میرسن فوق العاده زیبا و دیدنی میشه، و در کنار ایزه جاذبه های خیلی زیادی رو میتونیم ببینیم، علل خصوص دشت سوسن. دشت سوسن یک جایی که بدون اغراق میتونم بگم که اگر شما به اونجا سفر داشته باشین، اون سرسبزی که در شمال ایران دیدید براتون یه مقدار رنگ ببازه.
آقای حدیدی فرد، شما در چه فصلی سفر کردید و این زیبایی ها رو دیدید در ایزه؟
خب من به دلیل اینکه واقعا عاشقانه استان خوزستان رو دوست دارم، به مراتب به این استان سفر کردم، اما در هر صورت اردیبهشت فصل سفره و خوزستانم توی اردیبهشت ماه فوق العاده زیباست، و فکر میکنم که اگر کسی بخواد سفر بکنه به خوزستان، از دی ماه تا اواخر اردیبهشت و خرداد فصل خوبی برای سفر باشه. اما اگه کسی مثل من واقعا علاقمند این استان باشه، زمانهایی مثل خرداد و تیر که اصطلاحاً دیگه بهش میگیم گرمای خرماپزون، هم واقعا براش میتونه جذاب باشه. این که واقعا این تصور ذهنی ما از گرم 45 درجه چی هستش و چجوری مردم اونجا زندگی میکنن باعث یه سری کشفیات میشه.
بله.
یعنی که شما میگه خیلی خب واقعا اینجا تهران گرماش به 30 درجه هم که میرسه غیر قابل تحمله، اما 45 درجه 50 درجه گاهی وقتا بیش از 50 درجه هم میره گرمای مناطق مختلف خوزستان. بعد اون موقع شما میبینید که فرهنگ مردم خوزستان چجوری با این گرما شکل گرفته.
بله.
معماری مردم خوزستان چجوری با این گرما شکل گرفته. باور بفرمایید توی جاهایی مثل دسفول شما شوادان ها رو میتونید ببینید. شوادان ها یک سری تونل هایی هستش که زیر خونه ها کنده میشه و یک معماری بسیار ساده ولی شاهکار داره که به محض اینکه شما وارد شوادان ها میشید اختلاف دمایی حدود 15 تا 20 درجه رو میتونید ببینید شما، بدون اینکه هیچ
وسیله
سرمایشی داشته باشه. حالا من نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم، ولی واقعا فکر کنیم پیش خودمون که چه معماری داشتیم، الان معماری به چه صورت شده، دیگه واقعا از اون حالت فاصله گرفته و خونه هایی رو داریم میسازیم که شاید با اقلیم اونجا زیاد سازگاری نداشته باشه، و چقدر داریم انرژی مصرف میکنیم برای اینکه بتونیم این خونه ها رو خنک بکنیم یا به اون حالت در بیاریم که حداقل بشه توش یک زندگی نرمالی رو داشته.
خیلی جالبه. بله، من یه سوال کوتاه فقط ازتون بپرسم، بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم با ادامه همراه شما باشم. خب ما رسیدیم ایزه. ایزه کجا میتونیم اقامت بکنیم؟
به دو صورت ما معمولا میتونیم اقامت داشته باشیم داخل ایزه. یکی اینکه چند تا هتلی که داخل ایزه هستش رو میتونیم انتخاب بکنیم برای موندن، و یکی کاری که از افراد طبیعتگرد میکنن کمپ زدن در جاهایی هستش که مشخص شده. راهنماهای محلی توی این قضیه خیلی میتونن به شما کمک بکنن در مورد کمپ زدن، و چادر بزنیم، یه کمپ خیلی کوچیک داشته باشیم در اطراف ایزه، در اطراف دشت سوسن، با رعایت تمام نکاتی که در مورد کمپ زدن، در مورد رعایت به قوانین طبیعت وجود داره، میتونیم اونجا یه کمپی رو بزنیم و یکی دو شبی رو اونجا استراحت بکنیم و از بودن توی طبیعت ایزه و دشت سوسن لذت ببریم.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازتون. ما همچنان همراه شما هستیم با ساز سفر رادیو فرهنگ. ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با مهدی حسینی و یکی از غذاهای خوزستان.
سلام خدمت همه شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی ساز سفر. ایشالا که ساز سفرتون تو این سفر هم کوک کوک باشه. حتما به جنوب کشور سفر کردید و سری به استانهای جنوبیمون زدیم. من میخوام شما رو دعوت بکنم با همدیگه تو این سفر بریم به خوزستان. خوزستانی که به داشتن مردمانی مهربان، خونگرم و مهمان نواز معروفه. همونطور که حتما میدونید خوزستانی غذاهای خیلی خوشمزه‌ای دارن، از پلوها و کباب ماهیشون گرفته تا فلافل و کبه و سمبوسه. ما می‌خوایم توی این سفر بریم سراغ درست کردن سمبوسه. چرا؟ به خاطر اینکه درست کردنش خیلی راحته و ما به همدیگه قول دادیم که از این به بعد وقتی تو دل طبیعت هستیم از غذاهای سنتی همون منطقه استفاده بکنیم. درست کردن سمبوسه اگر به راحتی کباب کوبیده یا جوجه کباب نباشه از اونم سخت‌تر نیست. خیالتون راحت باشه. پس دست به کار بشیم. برای درست کردن سموسه خوشمزه‌مون ما نیاز داریم به گوشت. البته شما میتونید جایگزین گوشت از سویا هم استفاده بکنید، و اگر طرفدار خوردن یک غذای سالم و گیاهی در دل طبیعت هستید میتونید از همین الان گوشت چرخ‌کرده‌تون رو هم حذف بکنید. جعفری خرد شده احتیاج داریم که طعم فوق‌العاده خوبی داره. یادمون باشه از جعفری استفاده کنیم. اگر جعفری به هر دلیلی در دسترستون نبود میتونید جایگزین اون گشنیز رو داشته باشید. فلفل قلمی که میتونه تند یا شیرین باشه، فلفل دلمه‌ای که میتونه سبز، زرد یا قرمز باشه به اختیار خودتون، پیاز یه دونه، سیر یه حبه، رب گوجه فرنگی و ادویه‌هامون که شامل نمک و فلفل و زردچوب است. حالا دیگه باید دست به کار بشیم. همه آتیشی که درست کردیم و کنارش نشستیم و از خوردن یه چای آتیشی کنارش لذت بردیم، آماده اینه که تابمون رو بذاریم روش و مواد اولیه‌مون رو که همه رو خرد کردیم و آماده است به غیر از رب به ترتیب بریزیم داخل تابمون رو شروع بکنیم به تف دادن. بعد از اینکه پیازمون تف خورد، گوشت رو بهش اضافه کردیم، سبزیجات خرد شده، و حالا در انتها رب رو بهش اضافه می‌کنیم، نمک و فلفل و زردچوبه. مواد داخل سموسه ما الان دیگه تقریبا آماده است. فقط یادمون باشه این مواد بعد به روغن بنشینه، یعنی نباید آب داشته باشه، به خاطر اینکه باعث میشه نون سمبوسه ما خیس بشه و موقع سرخ شدن ترک بخوره. حالا دست به کار بشین، نون لواش که مخصوص سمبوسه است یا از همین خمیرهای آماده‌ای که توی سوپرمارکت‌ها هست سر راهتون میتونید تهیه بکنید و سمبوستتون رو شروع کنید به پیچیدن. روش پیچیدن سمبوسه هم دو روشه. اول مواد رو میذاریم داخل نان، شروع میکنیم به شکل مثلثی پیچیدن و بعد انتهای اون رو میبندیم. روش دوم این که اول نونمون رو به شکل خالی مثلثی درستش میکنیم، قبل از اینکه انتهای اون رو ببندیم مواد داخل سمبوسه رو میریزیم و بعد لبه بالایی رو به لبه پایینی نون با یکم آب وصلش میکنیم. میگه استراحت کوچیک بکنه. الان دیگه نوبت گذاشتن تابمون روی آتیشه. تابه رو دوباره میزنیم روی آتیش، روغن میریزیم، ترجیحاً از روغن کنجد یا روغن زیتون مخصوص سرخ کردنی باشه. روغنمون که داغ شد، دونه دونه سمبوسه‌هامون رو میریزیم داخل روغن و بعد از اینکه سرخ شدن از داخل روغن در میاریم، میذاریم داخل صافی یا کاغذهای روغنگیر یا دستمالای مخصوص گرفتن روغن. سس خوشمزه سمبوسه میتونه سس قرمز یا سس انبه باشه. چون درست کردن سس انبه یه مقدار خودش زمان بره و میتونه یه برنامه دیگه باشه مخصوص استان خوزستان، من پیشنهاد میدم سس انبه رو نگه داریم تا تو یه سفر دیگه به استان خوزستان در موردش صحبت بکنیم. ما به هم قول دادیم غذاهای خوشمزه اقوام رو در منطقه هایی که برای سفر میریم و مخصوص همون منطقه گردشگریمون هست درست بکنیم. مطمئن باشین درست کردن سمبوسه لذتی داره در دل طبیعت که کمتر از لذت درست کردن غذاهای دیگه نیست. خیلی ممنونم که در این سفر هم من را همراهی کردید. امیدوارم تا سفر بعدی همچنان ساز سفر شما کوک کوک باشه. خدا نگهدارت.
شما شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه اختصاص داره به خوزستان و ایزه. گفتگو میکنم با علی حدیدی فرد، راهنمای گردشگری. جناب حدیدی فرد ممنونم. حالا ما در مورد محل اقامت از شما شنیدیم و چند روز باید ما وقت بذاریم برای دیدن ایزه و اطرافش. حالا بماند از خرم‌آباد و بله. برسیم به ایزه. فقط خود ایزه و اطرافش چند؟
سوال خیلی سختی پرسیدیم، برای اینکه بستگی داره که داخل ایزه بخوایم چی ببینیم. ما در داخل ایزه اقوام مختلف رو داریم، از چهار لنگ داریم، از هفت لنگ داریم که اینها همشون زیر مجموعه بختیاری ها هستن که اونجا ساکن هستن. همونطوری که خودتون هم اشاره کردیم، ما در داخل کشورمون تا اونجایی که من میدونم دو تا سنگ نگاره زن داریم، یکیش در تخت جمشید هستش و یکیش در نزدیکی اشکفت سلمان هستش که اونجا میتونیم ببینیم. دشت سوسن رو داریم که میتونید دو یا سه روز اونجا وقت بذارید ببینید. اما از همه اینها مهمتر جناب همتی، زمانی که ما سفر میکنیم باید بریم مردم اونجا رو ببینیم، مردمی که فرهنگشون با فرهنگ ما فرهنگ مشترکی هستش، اما در خورد فرهنگ‌ها یا پاره فرهنگ‌هاشون با ما متفاوت هستن و این چیزی هستش که شخص خود من رو خیلی جذب میکنه که برم خوزستان رو ببینم. من فکر میکنم که بین 4 روز تا 1 هفته واقعا زمان ببره تا شما بخواید که یک درک درستی از ایزه داشته باشین. و همونطور که گفتم، من شنیدم و تعدادی از دوستان پیگیرش هستن این قضیه رو که ایزه رو به عنوان اولین موزه روباز ایران به ثبت جهانی برسونن، چون واقعا این پتانسیل رو داره که هر اون چیزی که شما دوست داشته باشین از جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی در داخل شهر ایزه میتونید ببینید.
آقای حدیدی فرد، میخوام تجربه شخصی خودتون رو از سفر به ایزه بشنوم، منتها خیلی کوتاه که من چند تا سوال دیگه دارم در مورد ایزه.
یه خاطره خیلی جالب دارم. من توی صفحه شخصی خودم یک عکسی رو گذاشته بودم از ایزه برای اینکه یک توری رو تشکیل بدیم و سفر بکنیم با دوستان به خوزستان و ایزه. یه خانومی با من تماس گرفتن و گفتن که من تعریف گروه شما و سفرهای شما رو شنیده بودم و خیلی دوست داشتم که با شما سفر بیام، اما یه کاری کردین که برای من خوشایند نیست و من از اومدن سفر با شما پشیمون شدم. گفتم خب ببخشید، من اصلا نه شما رو دیدم نه میشناسم، این الان چه اتفاقی افتاده؟ گفتن که من سالیان سال هستش که سوئیس زندگی میکنم و این عکس شما مال اونجاست، چون من این منطقه رو میشناسم. گفتم خانم باور بفرمایید که این عکس عکس شخصی خود منه و
با دوربین خودم
گرفت. با دوربین خودم گرفتم و هیچ وقت من به سوئیس سفر نکردم، ولی اگر دوست داشتین با ما سفر بیاین و من دقیقا این منطقه رو به شما نشون میدم. این خانم حالا خیلی با اکراه همسفر ما شدن، ولی تو سفر خوبی رو داشتیم، سفر خوبی رو با هم دیگه شروع کردیم. خیلی خدا خدا میکردم که خیلی خب ما فروردین ماه داریم سفر میکنیم، فروردین ماه خیلی آب و هوا متغیر و ممکنه که دشت به اون سرسبزی نبوده باشه و یه دفعه بریم این آدم تو ذوقش بخوره. ولی به محض اینکه رسیدیم به همون نقطه، چون یه جای مشخصه که ماشین های اتوبوس و مینیبوس پارک میکنن و افراد پیاده میشن، دقیقاً دوباره همون منظره زیبا و باور بفرمایید هر کسی که از ماشین پیاده میشد به محض اینکه اولین قدم رو میذاشتش دوست داشتش که همونجا وایسه و عکس بگیره و از این زیبایی بیش از اندازه‌ای که اونجا وجود داشتش همه به وجد میومدن. و من به مسافرم گفتم که ببینید این همون جایی که من عکس گرفتم و دقیقاً همون منظره رو شما دارید میبینید. از تمام شنوندها خواهش میکنم که یه مقدار ذهنشون رو خالی بکنن از تصور عامی که در مورد خوزستان وجود داره و اون رو بیشتر بیابونی میدونیم. قسمت‌های بیابونی هم در داخل استان خوزستان ما داریم، اما سرسبزی‌های فوق العاده زیبایی رو هم در منطقه باغ ملک، در منطقه ایزه، در منطقه دشت سوسن، در منطقه بستان و هورالعظیم داریم که فوق العاده زیباست.
بله. حالا اتفاقا یه سوال هم در مورد همین تنوعیه که شما نام بردید. در ابتدای برنامه از منطقه ام‌الدبس در بستان من نام بردم.
بله بله.
و یک تناقض در این بین به چشم می‌خوره، پوشش همزمان جنگل و منطقه شنی، همین جنگل و
یکی از زیباترین چیزهایی که شما در داخل خوزستان میتونید ببینید همین تناقضه. حالا من این تناقض رو برای شما بیشتر هم میکنم به دلیل اینکه شما زمانی که از بستان تشریف میبرید به سمت غرب، یعنی دیگه تقریبا به نقطه صفر مرزی دارید نزدیک میشید، به یک سری تپه های ماسه‌ای میرسید جام همتی.
بله.
که اگر بالای این تپه های ماسه‌ای وایسید انگار که خداوند یک خطکشی رو گذاشته و یک سمت رو جنگل های تنک به وجود آورده، یعنی شما از بالای تپه که پایین رو نگاه میکنید یک سمتتون تا چشم کار میکنه جنگل های تنکی هستش که میتونید ببینید، اما از اون طرف تپه تا چشم کار میکنه تپه‌های ماسه‌ای هستش.
همین منطقه ام‌الدبس میتونیم این
بله بله بله
تصویر
بله
رو ببینیم.
بله بله دقیقاً.
بله. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون از این تصویرسازی بسیار زیباتون. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم که در خدمت شما باشیم.
با کمال میل و با افتخار در خدمتتون هستم.
قربون شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اما از شما دعوت می‌کنم در این لحظه همراه باشید با فاطمه رسولی و بخش با من از سفر به گروه بشنوید.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و در این برنامه ساز سفر میخوام یک سفرنامه دیگر رو بهتون معرفی کنم. گاهی برای کشف زندگی‌ها و تاریخشون میری سراغ کتاب‌ها، مقاله‌ها، فیلم یا عکس‌هایی که موجوده، اما بعضی مواقع اطلاعات چندانی از محل یا دوره مورد علاقت ضبط و ثبت نشده. اینجور مواقع کوله بارت رو میبندی و میزنی به جاده و میری سراغ اون شهر رو تا تاریخ و زندگیش رو از دل خودش کشف کنی. این کاریه که خیلی از سیاحان قدیمی در روزگاری که عکس و فیلم و اینترنت نبود انجام میدادن. امروز قصه یکی از اون سیاحان به اسم باران دوبود رو میشنوید، سیاح روسی که بستان و خوزستان رو سیر کرد. بارون کلمنت آگوستوس دوبود مدتی در زمان قاجاریه نایب سفیر روسیه در تهران بود، مردی که در انگلستان در زمینه تاریخ باستان شرق تحصیل کرده و عضو انجمن سلطنتی جغرافیای لندن هم بود. اما علاوه بر همه اینها، مترجم کتاب او بارون دوبود رو اینطوری معرفی میکنه: خانه به دوش عشق سیر و سفر در خطه پهناور ایران به سیاحت پرداخته. بارون دوبود قبل از اینکه سفر خودش رو به سمت خوزستان و لرستان شروع بکنه به دیدن گرگان، خراسان، همدان و دیگر شهرهای ایران هم رفته. اما کتاب سفرنامه لرستان و خوزستان شرح سفر او به این دو استانه. سفری که بارون دوبود از تهران شروع میکنه و با گذشتن از قم، اصفهان، شیراز، کازرون، ایزه، شوشتر، دسفول، خرم‌آباد و بروجرد به اون پایان میده و به قول خودش به سرزمین‌های نامکشوف این خطه پا میذاره. احتمالاً علاقه بارون دوبود به ایلامی ها، سلسله باستانی ایرانی، باعث شده که او به سمت لرستان و خوزستان بره، نواحی که تحت سلطنت ایلامی ها بودند. و در این مسیر شهر وجود داره که چند سرنوشته این دوران رو در دل خودش محفوظ کرده، شهر ایزه. ایزه یکی از شهرهای استان خوزستان و پایتخت بختیاری ایرانه. در زمان ایلام از شهرهای مهم بوده و بزرگترین سنگ‌نگاره دوره ایلام نو در این شهر قرار داره. ایزه در دوره‌های بعدی هم پر جمعیت و پر رونق بوده و در زمان مغول‌ها که سلسله اتابکان لرستان در این خطه حکومت می‌کردن، پایتخت لر بزرگ بوده و در همین زمان بوده که به عنوان مالمیر یا مالمیر معروف شده. اسمی که بارون دوبود هم این شهر رو با اون معرفی می‌کنه. توصیف‌های باران دوبود از چهره اجتماعی و زندگی ایلیاتی طایفه‌ها و عشایر این منطقه خواندنیه. تسلط دوبود به زبان و فرهنگ ایرانی باعث شده نوشته‌های سنجیده‌ای داشته باشه و ارجاعاتش به نوشته‌های تاریخ‌نویس‌های باستان و بعد از اسلام درباره مناطقی که دیده، بنای تاریخی نوشته‌هاش رو افزایش داده. دوبود سفرنامه خودش رو با پژوهشی درباره لشکرکشی اسکندر و تیمور لنگ در خطه لرستان و خوزستان و ترسیم مسیر لشکر کشی و تلاش برای تطبیق با نام‌های جدید منطقه تمام می‌کنه. سفرنامه لرستان و خوزستان رو انتشارات علمی فرهنگی سال 1384 با ترجمه محمد حسین آریا لرستانی منتشر کرده. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.
عبارت عصر سرعت رو زیاد شنیدیم و این سرعت اونقدر در زندگیمون تنیده شده که متوجهش نمیشیم. از لحظه‌ای که روزمون رو شروع میکنیم تا آخرین لحظه‌ای که به خواب میریم، همش در حال دویدنیم. میدویم که برسیم. به چی؟ نمیدونیم. تلاش برای به دست آوردن از نظر ما به معنی هماهنگی با دنیای پرسرعت اطرافمونه. مثل اینه که در جاده‌ای اتومبیلی رو با نهایت سرعت داریم میرونیم. تنها در مکانهای مشخصی کمی توقف میکنیم و دوباره با سرعت به سمت انتهای جاده میرونیم، انتهایی که از اون چیزی نمیدونیم. این عجله حوصله‌مون رو به یغما برده و چشم‌ها و گوش‌هایمون رو میبنده. سفر میتونه درمان این سرعت باشه، راهی باشه برای تمرین درنگ کردن، کمتر دویدن و بیشتر دیدن و بیشتر فکر کردن. کارهایی که این روزا فرصتی برای اونها نداریم. مثلا ممکنه از فضای شلوغ و پرسرعت شهری فاصله بگیریم و چند روزی به دامن طبیعت بریم، به جایی که سرعت تغییرات کمتر دیده میشه. درختان کند اما مستمر رشد میکنن. روزهای زیادی طول میکشه تا بذری تبدیل به شکوفه بشه و رود با حوصله زیاد سالها در حرکت تا از دل صخره‌ها راه جدیدی ایجاد کنه. دیدن این زندگی متفاوت و گوش کردن به اون دریچه جدیدی است رو به دنیای جدید. کافیست یک روز کوله بارمون رو برداریم، در خونه رو ببندیم، دغدغه هامون رو پشت در بذاریم و سفر بریم. سفری که تمرین دوری از سرعت باشه. درنگ کنیم، بیستیم، با دقت نگاه کنیم و با دقت گوش کنیم. به چیزهایی که دیدیم و شنیدیم فکر کنیم. از لحظه هایی که میگذرونیم لذت ببریم. اینطوره که سفر ما رو از دنیای پرسرعت گردباد مانند امروز جدا میکنه.